خصیصه ذاتی. آقای جی ویلموت برادزی وقتی در حال له شدن میان جمعیت سانت به سانت به طرف درهای بزرگ ورزشگاه چلسی حرکت می کرد، احساس آدم گرسنه‌ای را داشت که در حال تلف شدن است، اما با خبرش می کنند که خوراک پیش رویش آخرین وعده غذایش است. کوک و سرحال بود. شوق زندگی و عشق به هم نوع در وجودش می جوشید. در پس ذهنش سایه سیاه محرومیت‌های آینده خود نمایی می کرد، اما اجازه نمی داد این تصویرها آزارش دهند. در این شادترین و پرشورترین روز سال ترجیح می داد از زمان حال لذت ببرد و آینده را به حال خود رها کند. آقای برادزی داشت کاری را انجام می داد که 5 سال بود از زمان ترک نیویورک طرفش نرفته بود. تماشای مسابقه بیسبال. وقتی هوگو پرسی، ارل ششم کریک استید با می الینور، تنها دختر آقا و خانم جی ویلموت برادزی ساکن خیابان 73 شرقی ازدواج کرد، نیویورک یکی از بزرگترین هواداران بیسبال را برای همیشه از دست داد. البته هنوز آن رویداد بین المللی مهم اتفاق نیفتاده بود که خانم برادزی اعلام کرد باید به انگلستان کوچ کنند تا به می الینور و هوگوی عزیزشان نزدیک باشند. به این ترتیب آقای جی ویلموت را مثل مغز صدف که از دو کپش بیرون می کشند از صندلی راحتیش بیرون کشید و توی یک تاکسی تند رو انداخت و در یکی از اتاقهای مجلل کشتی المپیک پیادش کرد. و حالا او اینجا بود. در تبعید. آقای برادزی از روزی که به اجبار به خدمت ارتش فراخوانده شد، این دومین بار بود که در مقابل بدترین شکل یک آدم ربایی تسلیم می شد. خوشرویی و مهربانیش او را در جمع دوستانش بسیار محبوب و در خانه خودش بسیار ناچیز جلوه می داد. از همان روزهای آغازین ازدواج، جایگاهش به روشنی و قطعیت و بدون کمترین احتمال خطا مشخص شده بود. وظیفه او این بود که پول در بیاورد و وقتی احضار می شود، حتی اگر آب در دست دارد، زمین بگذارد و با جان و دل برای خدمتگزاری به همسر و دخترش حاضر شود. 20 سال تمام در عین وظیفه شناسی این کار را انجام داده بود. این خشوع و تسلیم گاهی اوقات برایش مایه دردسر می شد. به هر حال او همسرش را خیلی دوست داشت و دخترش را می پرستید. وصلت بین المللیش با خانواده دامادش یکی از این عوامل دردسرساز بود. هیچ مخالفتی با هوگو پرسی ارل ششم کریک استیت نداشت. مسئله آزاردهنده حکم تبعید بود. آقای برادزی عاشق بیسبال بود. عشقی فراتر از عشق او به زنان. تصور این که دیگر هیچگاه در زندگی نمیتواند یک بازی را از نزدیک ببیند به وحشتش میانداخت. یک روز صبح خبری به گوشش رسید، همچون یک ندای آسمانی. قرار بود مسابقه بین دو تیم وایت ساکس و جاینتس در ورزشگاه چلسی لندن برگزار شود. آقای برادزی مثل کودکی که برای رسیدن کریسمس روزها را می شمارد، برای روز مسابقه لحظه شماری می کرد. برای تماشای بازی با موانعی روبرو بود که باید از سر راه بر می داشت و او بر همه آنها غلبه کرد. هنگامی که دو تیم در حضور شاه جورج بازی را شروع کردند، در ردیف جلو نشسته بود و همراه با بقیه تماشاگرها به آسمان می پرید. تقدیر با او یار بود. اگرچه 2 گل عقب بودند، بازی فوق‌العاده‌ای بود. دست بخشایشگر سرنوشت او را خیرخواهانه در کنار 2 مرد از جنس خودش قرار داده بود. 2 انسان نیک سرشت که تمام تغییرات روی تابلوی امتیازات را زیر نظر داشتند و مثل گرگ زوزه می کشیدند. حتی وقتی نمی توانستند جزئیات بازی را آنطور که داور می دید از نزدیک ببینند، پیش داوری می کردند. خیلی قبلتر زمانی که برای 9 بار نوبت تیمشان برای ضربه زدن فرا برسد، آقای برادزی نسبت به این 2 نفر محبتی در دل احساس کرده بود. انگار دریانوردی کشتی شکسته در جزیره دور افتاده با 2 تن از دوستان دوران کودکیش روبرو شده باشد. همون موقع که با شانه راهش را از میان جمعیت باز می کرد و به سمت درهای ورزشگاه می رفت، متوجه حضور این دو مرد شده بود. هر کدام در یک طرف او بودند. با علاقه نگاهشان می کرد. سعی کرد تشخیص داد کدام یک را بیشتر دوست دارد. فکر کردن به اینکه این دو نفر به زودی برای همیشه از زندگیش خارج می شوند، غم انگیز بود. ناگهان راه حلی به ذهنش رسید. باید این جدایی را به تعویق می انداخت. می توانست برای شام دعوتشان کند. از همه بهتر این که می توانستند تمام بعد از ظهر در هتل ساوای بنشینند و درباره بازی بحث کنند. آنها را نمی شناخت و چیزی دربارهشان نمی دانست، اما چه اهمیتی داشت؟ آنها برادران بیسبالی او بودند. همین برایش کافی بود. مرد سمت راستش جوانی بود با صورت اصلاح شده که ظاهری کرکس مانند داشت. چهرش خشک و خونسرد و تا حدی ترسناک بود. اما نیم ساعت از شروع مسابقه پرتنش نگذشته بود که هنگام ضربه منجر به گل آقای دالی، کلاهش به خاطر کوبیده شدن به لبه صندلی پاره شد. تماشاگر لایقی بود. مرد سمت چپش به گونه متفاوتی از هواداران تعلق داشت. گرچه در زمانهای خاصی از بازی هیجان زده می شد و جیغ می کشید، بیشتر وقتش را در سکوتی مشتاقانه و پرتنش به تماشا نشسته بود، طوری که اگر کسی تجربه آقای برادزی را نداشت، با مشاهده او ممکن بود بی تحرکیش را به بی حوصلگی ربط دهد. اما یک نگاه به فک محکم و چشمهای درخشانش کافی بود تا مشخص کند که او هم یکی از برادران بیسبالی است. چشمهای مرد همچنان برق می زد و صورت ریشویش با وجود پوست سبزش رنگ پریده بود. درست جلوی او با نگاهی بی حالت به روبرو خیره شده بود. آقای برادزی روی شانه جوان صورت تراشیده زد و گفت:
عجب بازی بشه.
مرد جوان نگاهش کرد و لبخند زد.
واقعا؟ 5 ساله که بازی رو از نزدیک ندیدم.
آخرین مسابقه‌ای که من دیدم 2 سال پیش بود. جوان که بیاد میشه 2 سال.
آقای برادزی بی مقدمه گفت:
امشب یه هتل من با هم شام بخوریم و راجع بهش صحبت کنیم.
مرد جوان گفت:
حتما.
آقای برادزی به مرد سمت چپی رو کرد و روی شانش زد. نتیجه غیر منتظره بود. مرد وحشت زده از جا پرید و رنگ چهرش پاک سفید شد. نگاهش که به دودو افتاده بود، لحظه‌ای با نگاه آقای برادزی تلاقی کرد و بعد خاموش شد و ترسی شدید درونش افتاد. نفسش با صدای سوت مانندی از میان دندان‌های قفل شدهش خارج می‌شد. آقای برادزی هراسان شد. رفتار صمیمانه جوان صورت تراشیده باعث شده بود حتی احتمال چنین برخوردی هم به ذهنش خطور نکند. یخ کرده بود. تته پته کنان میخواست بابت اشتباهش عذرخواهی کند که لبخند مرد بهش قوت قلب داد. لبخند دردناکی بود، اما برای آقای برادزی کفایت میکرد. این مرد احتمالاً اعصاب درست و درمانی نداشت، اما قلبش پاک بود. آقای برادزی هم لبخند زد. او مرد ریزنقش و قوی بنیه و سرخ روی بود، با لبخندی که به همه آرامش میداد، حتی به غریبه ها. آن همه سال کار کردن در بازار بورس نیویورک نتوانسته بود چیزی از مهربانی کودکانه و خالص آقای برادزی کم کند. وقتی به رویتان لبخند میزد، این مهربانی در لبخندش هویدا میشد. با ملایمت گفت:
ببخشید ترسوندمتون. می‌خواستم بدونم دعوت یه غریبه رو که دوران تبعیدشو میگذرونه برای شام امشب قبول میکنید؟
مرد عقب نشست.
تبعید؟ یه هوادار تبعیدی. به نظرتون پولوگرانز زیادی از اینجا دور نیست؟ این آقا دعوت منو قبول کردن. من یه سویت توی هتل ساوی دارم. فکر کردم شاید بتونیم اون جای شام مختصری با هم بخوریم و در مورد بازی صحبت کنیم. 5 ساله که هیچ مسابقه‌ای رو از نزدیک ندیدم.
مرد گفت:
منم همینطور.
پس باید بیاین. حتما باید بیاین. ما هوادارا توی جای غریب باید هوای همدیگر رو داشته باشیم. دعوت منو قبول کنین.
مرد ریشو گفت:
ممنونم. قبول میکنم.
وقتی 3 مرد غریبه دور میز شام مینشینند، حتی با وجود علاقه مشترکشان به بیسبال، مدتی طول میکشد تا یخشان باز شود. شور و هیجان آغازین آقای برادزی که برای دعوت از دو مرد به کار گرفته بود درست در لحظه سرو سوپ توسط پیشخدمت فروکش کرد و آقای برادزی را خجالت زده بر جا گذاشت. موانع ظریفی در مسیر پیشرفت روابط وجود داشت. آقای برادزی این را احساس می کرد. هر دو مرد استعداد عجیبی در زمینه سکوت داشتند. جوان صورت تراشیده طوری به مرد ریشو زل می زد که مشخص بود آن مرد احساساتی را معذب می کند. آقای برادزی آرام به گارسون گفت
نوشیدنی، نوشیدنی.
آقای برادزی با حرارت زیاد مثل جنرالی که نیروهایش را برای حمله فرا می خواند صحبت می کرد. موفقیت این شام سبک اهمیت فوق‌العاده‌ای برایش داشت. شرایطی بود که می توانست به نقطه عطفی در زندگیش تبدیل شود. میخواست از این ملاقات خاطره‌ای بسازد که در روزهای خاکستری پیش رو بتواند به عقب برگردد و با یادآوریش تسلی پیدا کند. نباید میگذاشت این موقعیت به شکست منجر شود. تا دهان باز کرد که حرفش را ادامه دهد، مرد جوان پیش دستی کرد و به جلو خم شد و مرد ریشو را که با نگاهی خالی تک نانی میجوید خطاب قرار داد. گفت
من مطمئنم قبلا همدیگر رو دیدیم. مطمئنم. چهره شما رو یادمه.
تأثیر این کلمات بر مرد ریشو مشابه تأثیری بود که ضربه آقای برادزی بر شانه‌اش ایجاد کرده بود. مثل یک حیوان در تله افتاده به مرد جوان چشم دوخت. بدون اینکه چیزی بگوید سرش را تکان داد. مرد جوان گفت
عجیبه. میتونم قسم بخورم و شک ندارم یه جای توی نیویورک دیدمتون. شما اهل نیویورک هستین؟
بله.
آقای برادزی گفت
به نظرم باید خودمونو معرفی کنیم. جالبه تا حالا به فکر هیچ کدوممون نرسیده بود. اسم من برادزیه. جی ویلموت برادزی. اهل نیویورک هستم.
مرد جوان گفت
اسم من واتراله. اهل نیویورک.
مرد ریشو مکس کرد.
اسم من جانسونه. قبلا نیویورک زندگی میکردم.
واترال پرسید
الان کجا زندگی میکنین آقای جانسون؟
مرد ریشو باز درنگ کرد.
الجزیره.
آقای برادزی احساس کرد وقتش است با همین گفتگوهای ساده بحث را پیش ببرد. گفت
الجزیره. من تا به حال اونجا نبودم. باید جای جالبی باشه. به خاطر کسب و کارتون اونجا زندگی میکنید آقای جانسون؟
به خاطر سلامتیم اونجا زندگی میکنم.
واترال پرسید خیلی وقت اونجا هستین؟
5 سال.
پس حتما توی نیویورک دیدمتون. چون تا به حال الجزیره نبودم و شک ندارم شما رو قبلا جایی دیدم. حتما حالا فکر میکنید با گیر دادن به این مسئله موی دماغتون شدم. اما راستش اگه یه چیزی باشه که من بهش افتخار کنم حافظه‌ام درباره قیافه هاست. برام مثل سرگرمی میمونه. اگه فکر کنم چهره رو قبلا دیدم و نتونم به خاطر بیارمش شب خوابم نمیبره. این قضیه تا حدی به غرورم برمیگرده و تا حدی هم به شغلم. چون تو حرفه من حافظه خوب درباره قیافه های ویژگی مهم و به درد بخور محسوب میشه. تا حالا صدها بار به دادم رسیده.
آقای برادزی آدم باهوشی بود و احساس میکرد صحبت های واترال بنا به دلایل نامعلومی اعصاب جانسون را به هم میریزد. مثل یک میزبان خوب سعی کرد با مداخله فضا را آرام کند. بنابراین گفت
من تعریف الجزیره رو زیاد شنیدم. یکی از دوستانم سال گذشته اونجا بود با قایق بادبانیش و جای قشنگی باشه.
جانسون بی هوا گفت
مثل جهنم میمونه
و بحث را در نطفه خفه کرد. فرشته‌ای در قامت انسان آن سکوت تلخ را شکست. گارسون بود که یک بطری نوشیدنی آورده بود. صدای باز شدن چوب پنبه سر بطری برای آقای برادزی چیزی فراتر از یک صدا بود. به غرش مهیب مسلسل‌های یک ارتش در حال حمله می‌مانست. اولین لیوان نوشیدنی از عهده وظیفه‌اش برآمد. مرد ریشو را گرم کرد. تا حدی که او را وادار کرد تکه پاره‌های مکالمه‌ای را که دقایق پیش خورد کرده و شکسته بود جمع کند و گفتگو را از سر بگیرد. به زحمت گفت
امیدوارم بی‌ادبی نکرده باشم آقای برادزی، اما شما مثل من 5 سال آزگار توی الجزیره زندگی نکردین.
آقای برادزی دلسوزانه با سر تایید کرد.
اول دوستش داشتم. همه چیز به نظرم خیلی خوب بود. اما 5 سال موندن توی همچین جایی بدون هیچ امیدی به آینده تا دم مرگ.
مکس کرد و لیوانش رو سر کشید. آقای برادزی هنوز آشفته بود. مکالمه داشت به نحوی جلو می رفت، قبول، اما مسیر غم‌انگیزی رو در پیش گرفته بود. با چهره اندک سرخ بر اثر نوشیدنی ویژه‌ای که برای شام مهم آن شب تدارک دیده بود، سعی کرد جریان گفتگو را ملایم سازد. گفت:
من دلم می خواد بدونم که کدوم یک از ما سه هوادار امروز برای رسیدن به ورزشگاه بیشتر سختی کشیدیم؟ گمونم برای هیچ کدوممون آسون نبوده.
مرد جوان سری تکان داد.
روی من حساب نکنین. من برای شرکت تو این محفل عربی ماجرای هیجان انگیزی برای تعریف کردن ندارم. مشکل من این بود که نمیخواستم بیام. همونطور که گفتم اسمم واتساله، خبرنگار روزنامه نیویورک کرانیکل توی لندن هستم. امروز بعد از ظهرم برای تهیه گزارش رفتم ورزشگاه.
آقای برادزی هوشیارانه خندید. خنده حاکی از یک غرور شیطنت‌بار.
اگه اعتراف منو بشنوین خندتون میگیره. دختر من با یک کنت انگلیسی ازدواج کرد و همسرم منو آورد اینجا تا با خانواده دامادم دمخور باشیم. امشبم یه مهمونی بزرگ شام ترتیب داده بودن و قرار بود همه اعضای خانواده‌اش حاضر باشن. با شرکت نکردن توی این مهمونی خیلی خطر کردم. وقتی قرار باشه جاینتس و وایت ساکس درست توی 50 مایلی آدم بازی کنن، خب منم ساکم و بستم و از در پشتی زدم بیرون. رفتم ایستگاه راه آهن و سریع‌ترین قطار مسیر لندن رو گرفتم. اینکه الان توی مهمونی چی میگذره اصلا دلم نمیخواد بهش فکر کنم.
آقای برادزی به ساعتش نگاه کرد و ادامه داد:
الان گمونم دارم با چنگال حمله میکنم به پیش غذا و به صندلی خالی من نگاه میکنن. شرم‌آوره، اما شما رو به خدا فکرشو بکنیم. من چیکار میتونستم بکنم؟
به مرد ریشو نگاه کرد.
اومدن شما هم ماجرایی داشت آقای جانسون؟
نه، من راحت اومدم.
واترال جوان به جلو تکیه داد. رفتارش آرام بود اما چشمایش برق میزد. گفت:
همین که از الجزیره اومدید خودش یه ماجرا نیست؟
نگاهشان از فراز میز با هم تلاقی کرد. آقای برادزی که بین آن دو نشسته بود از یکی به دیگری نگاه میکرد. به طور مبهمی آشفته بود. اتفاقی در شرف وقوع بود. ماجرایی داشت پیش میامد اما کمکی از آقای برادزی ساخته نبود. رنگ جانسون پرید و رومیزی به شکل کج و کوله ای زیر انگشتانش مچاله شد. اما با لحن محکمی پاسخ داد:
نمیفهمم.
اگه اسم واقعیتونو بگم اون وقت میفهمید آقای بنیان؟
آقای برادزی عاجزانه گفت:
چی داری میگین؟
واترال به طرف او برگشت. حالت کرکسوار چهرش بیش از پیش آشکار شده بود. آقای برادزی ناگهان احساس کرد از این جوان بدش میآید.
خیلی ساده است آقای برادزی. اگه امشب نتونستین 2 تا بیسبال دوست واقعی رو سرگرم کنین، لااقل یه چهره مشهور رو به شام دعوت کردین. بهتون گفتم مطمئنم این آقا رو قبلا دیدم. همین الان یادم اومد کجا و چه وقت. ایشون آقای جان بنیون هستن. من 5 سال پیش که توی نیویورک خبرنگار بودم دیدمشون و از محاکمهشون گزارش تهیه کردم.
محاکمهشون؟
ایشون از بانک نیو آسیا تک 100,000 دلار سرقت کردن.
بله،
وقتی به قید وثیقه آزاد شدن فرار کردن و دیگه هیچ خبری از ایشون نشد.
خدای من.
آقای برادزی با چشمایی که هر لحظه گشادتر می شد به مهمانش نگاه کرد. از آن احساس شادمانی عمیق و تردید ناپذیرش حیرت کرده بود. آن روز صبح وقتی از خانه خارج می شد با خود عهد کرده بود امروز یک روز بزرگ بشود. خب البته نمی شود گفت که روز بزرگی از آب در نیامده بود.
پس برای همینه که توی الجزیره زندگی می کنین؟
بنیون جواب نداد. بیرون در خیابان استراند رفت آمد ماشین ها فضای آرام و دنج سویت را اندکی آشفته کرد. واترال گفت:
بنیون، نمیفهمم چطور همچین خطری کردی و اومدی لندن. اونم جایی که از هر دو نفر یکیشون اهل نیویورکه. شانس این که شناخته بشی 2-1 بوده. با اون جریان 5 سال پیشت واقعا گند زدی.
بنیون سرش رو بالا گرفت. دستهایش به لرزش افتاده بود. با لحن خشونت‌آمیزی که آقای برادزی بیچاره را در جا خوش کرد گفت:
بهتون میگم، چون من یه مرد مرده بودم. با خودم گفتم این تنها شانس منه که بتونم واسه یه روز به زندگی برگردم. چون از اون قبر لعنتی که 5 قرن بود توش زندگی میکردم خسته شده بودم. چون از روزی که نیویورک رو ترک کردم دلم پر میکشید براش و این تنها موقعیتی بود که میتونستم برای چند ساعت برگردم نیویورک. میدونستم چه خطری برام داره. شانسم رو امتحان کردم. حالا خب.
سینه آقای برادزی لبریز از کلمات بود. بالاخره او را پیدا کرده بود. عاشق واقعی بیسبال. مردی که خودش را به آب و آتش زده تا به مسابقه برسد. تا آن لحظه احساس میکرد این مقام برتر تنها از آن خودش است. او خطرات زیادی را برای تماشای این بازی به جان خریده بود. همین حالا هم تصور این که وقتی دزدکی به خانه برمیگردد همسرش چه چیزهایی به او خواهد گفت رهایش نمیکرد. اما خطری که او را تهدید میکرد در مقایسه با مورد بنیون واقعا هیچ بود. آقای برادزی به تب و تاب افتاد. نمی توانست حس همدردی و تحسینش را نسبت به این مرد مهار کند. او یک تبهکار بود، درست. 100,000 دلار از یک بانک سرقت کرده بود، درست. اما چه اهمیتی داشت؟ این پول به هر حال خرج کارهای احمقانه می شد. تازه بانکی که عرضه محافظت از پولهایش را نداشته باشد لیاقتش همین است. آقای برادزی خشم پرهیزکارانه شدیدی نسبت به بانک نیوآسیاتک در دلش احساس کرد. با اظهار نظری غیر اخلاقی سکوتی را که به دنبال سخنان بنیون حکم فرما شده بود شکست.
خوب خوب خوب، خدا رو شکر فقط ما 2 نفر شما رو شناختیم.
واترال خیره نگاهش کرد. به سردی گفت:
میخواین بگین باید صداشو در نیاریم آقای برادزی؟
خب.
واترال از جا بلند شد و به طرف تلفن رفت.
چی کار میخوایی بکنی جوون؟
معلومه، زنگ میزنم اداره پلیس. چی فکر کردی؟
تردیدی نبود که مرد جوان داشت به وظیفه‌اش به عنوان یک شهروند عمل میکرد. آقای برادزی وحشت زده نگاهش کرد. فریاد زد:
نمیتونی این کارو بکنی. نباید همچین کاری بکنی.
معلومه که باید این کارو بکنم.
اما این مرد این همه راه و برای تماشای مسابقه اومده.
آقای برادزی در عجب بود که چطور این جنبه از ماجرا بر سایر جوانب نمیچربد.
نمیتونی اونو لو بدی. این کار اشتباه محضه.
اون یه مجرم محکوم شده است.
اون طرفدار بیسباله، خدایا. یه هوادار واقعیه.
واترال شانه هایش رو بالا انداخت و به سمت تلفن رفت. بنیون به حرف آمد.
یه لحظه صبر کن.
واترال برگشت. خودش را در مقابل دهانه یک هفتیر کوچک دید. خندهش گرفت.
انتظارشو داشتم. هر کاری دلت میخواد بکن.
بنیون دست لرزانش را به لبه میز تکیه داد.
اگه تکون بخوری شلیک میکنم.
نمی کنی. جرأتشو نداری. تو هیچی نیستی جز یک کلاهبردار پاپتی. همینو بس. عمرن جرأت نداری ماشه رو بکشی.
گوشی تلفن را برداشت و گفت:
اداره پلیس لندن رو برام بگیر.
پشتش را به بنیون کرد. بنیون بی حرکت نشست. هفتیر با صدای خفه‌ای روی زمین افتاد. بنیون در هم شکست. صورتش را با دستهایش پوشاند و خورد و خراب مثل بچه‌ای که زمین خورده باشد به هق هق افتاد. آقای برادزی به شدت پریشان بود. با درماندگی نشسته بود و تمام بدنش سوزن سوزن می شد. همه چیز به یک کابوس می مانست. صدای محکم واترال پای تلفن به گوش می رسید.
اداره پلیس؟ من واترال هستم. از روزنامه نیویورک کرانیکل. باسپورس جرویس اونجا هستن؟ لطفاً بهشون بگیم من پای خط منتظرم. خودتی جرویس؟ واترال هستم. از هتل ساوای تماس میگیرم. اتاق آقای برادزی. برادزی. گوش کن جرویس. یه مرد اینجاست که پلیس آمریکا میخوادش. یه نفر رو بفرست اینجا تا دستگیرش کنه. بنیون. همون که از بانک نیواسیاتک توی نیویورک سرقت کرده. آره آره، حکمش صادر شده 5 سال پیش. خیلی خوب.
گوشی را گذاشت. بنیون از جا جست، لرزان ایستاد. تصویر رقت‌انگیزی بود. آقای برادزی هم با او بلند شد. هر دو ایستاده به واترال نگاه می کردند. آقای برادزی گفت:
توی پس فطرت؟
واترال گفت:
من یه شهروند آمریکاییم و از قضا یه چیزایی از اصول شهروندی می دونم. علاوه بر این، من یه روزنامه نگارم و نسبت به روزنامه‌ام وظیفه دارم. منو هر چی دوست داری صدا کن، هیچی رو عوض نمی کنه.
آقای برادزی خورخور کرد.
شما از فوران شدید احساسات درونی رنج میبرین آقای برادزی. مشکل شما اینه. این مرد 5 سال از اجرای عدالت فرار کرده. حالا شما فکر میکنید باید همه چیزو فراموش کرد؟
اما
من که زیر بار نمیرم.
جعبه سیگارش را بیرون آورد. خیلی بیشتر از آنچه دیگران حس کنند عصبی و مضطرب بود. وقتی لوله آن 7 تیر ترسناک به سمتش نشانه گرفته شده بود، تنها 1 ثانیه فرصت داشت فکر کند و تصمیم بگیرد تا آن ژست تحقیرآمیز را به خود بگیرد. این عمل او را دچار یک شوک واقعی کرده بود و حالا کم کم داشت اثرش را حس می کرد. بنابراین از آنجا که اعصابش به هم ریخته بود، آرام و محتاطانه و با یک حس برتری زننده که کمترین اهمیتی برای آقای برادزی نداشت، سیگاری روشن کرد. همه اینها در یک لحظه اتفاق افتاد. تنها کسری از ثانیه طول کشید تا آقای برادزی از یک آدم خشمگین اما منفعل به آدمی دیوانه تبدیل شود که صورتش از خشم سرخ شده و آشکارا به حال جنون افتاده. این تغییر حالت با سرعتی برابر با روشن کردن یک کبریت اتفاق افتاد. همین که کبریت شعله ور شد، خشم آقای برادزی هم زبانه کشید. قبل‌ترها وقتی هنوز جوان بود و چشم‌انداز وسیعی از زندگی پیش رویش بود، آقای برادزی فوتبال بازی می‌کرد. آدمی که روزگاری فوتبال بازی کرده، در هر حال یک فوتبالیست بالقوه به شمار می‌رود، حتی تا دم مرگ. گذشت زمان توانایی تکل‌های پرشی را از آقای برادزی گرفته بود، اما خشم حالا دوباره این توانایی را به او بازگرداند. به طرف پاهای واترال جوان که شلوار مرتبی پوشیده بود حمله ور شد. همونطور که 30 سال پیش به پاهای دیگری بدون شلوار حمله کرده بود. هر دو با هم روی زمین افتادند و در همان حال آقای برادزی فریاد زد:
بودو احمق، فرار کن.
در حالی که زخمی و از نفس افتاده، مرد جوان را چنگ زده بود و حس می کرد تمام هستی با یک انفجار دینامیت نابود شده، در باز شد و محکم به هم خورد. پاهایی به سرعت در راه رو دویدند. آقای برادزی خودش را رها کرد و با درد از جا بلند شد. شوک شدید هوشیارش کرده بود. دیگر خشمگین نبود. حالا یک مرد متشخصی پا به سن گذاشته و محترم بود که جور عجیبی رفتار کرده بود. واترال برافروخته و ژولیده نگاهش کرد. زبانش بند آمده بود. آب دهانش را قورت داد.
دیوونه شدی؟
آقای برادزی پایش را که احتمال می‌داد شکسته باشد معاینه کرد. بعد با خیال آسوده دوباره آن را روی زمین گذاشت. رو به واترال سر تکان داد. کمی بی‌رمق شده بود، اما وقار سرزنش آمیزش را باز یافت.
نباید این کارو می‌کردی جوون. اشتباه کردی. بله، من هم از اون به قول تو اصول شهروندی با خبرم. اما نه همیشه. برای هر قانونی استثناهایی هست و این یکی از اونها بود. وقتی یه مرد آزادیشو به خطر میندازه تا بیاد توی مسابقه و تیمشو تشویق کنه، باید این اجازه رو بهش بدی. اون یه کلاهبردار نیست. اون یه هواداره. ما هوادارها توی غربت باید هوای همدیگر داشته باشیم.
واترال از شدت خشم، ناامیدی و این احساس ناخوشایند که یک پیرمرد متشخص مثل یک گونی زغال سنگ با او برخورد کرده بود به خود می‌لرزید. با غضب و لکنت گفت:
پیرمرد احمق، می‌فهمی چی کار کردی؟ پلیس تا یه دقیقه دیگه میاد اینجا.
بذار بیاد.
اما من چی باید بهشون بگم ها؟ چه توضیحی دارم بدم؟ چه داستانی باید سرهم کنم؟ نمیفهمی منو تو چه دردسری انداختی؟
چیزی در وجود آقای برادزی فرو ریخت. خشم و دیوانگی فروکش کرده بود و منطق به جایش بر تخت نشسته بود. حالا قادر بود در آرامش تأمل کند و آنچه از فکرش گذشت او را دچار اندوهی ناگهانی کرد. گفت:
مرد جوون، خودتو نگران نکن. کاری که باید انجام بدی ساده است. فقط باید یه داستان تحویل پلیس بدی. هر داستان دست دومی هم کفایت میکنه. این منم که باید کار سخت رو انجام بدم، چون باید با زنم روبرو بشم.